های رادیو فرهنگ ارتباط داشته باشید و پیام های خودتون رو هم ارسال بفرمایید. به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام ارادت خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان همیشگی و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. بسیار خرسندم از این که در نهمین روز اسفند ما کنار شما ایم در برنامه پویش. با ما همراه باشید 45 دقیقه کنار شما ایم با موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی. در این سرمای طاقت فرسای زمستان دلتون به نور خدا گرم باشه. انشالله پیشا پیش فرستن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که امسال حواسمون باشه که به هر حال آرامش قلبی که میخوایم رو به دست بیاریم در این ماه پرفیض و پرخیر و پربرکت و اتفاقات خوبی در زندگی هممون بیفته. همین دو سه روزی که پیشتون نبودیم چند خبر اتفاق افتاد. آقای همتی وزیر اقتصاد رو نماینده های مجلس به هر حال برشون برای استیضاحشون دارن برنامه‌ریزی میکنن. نکته ای که از خب حالا درگیری هایی که بین نمایندگان مجلس هست، درگیری های لفظی صورت گرفت، عده موافق این استیضاح بودن، آقای رئیس جمهور مخالف این استیضاح بود و یه سری از نمایندگان به همین صورت. مخالفان معتقدن که هنوز زوده برای تصمیم گیری در مورد وزیر اقتصاد، اما خب گلایه های مردم بسیار زیاده، وضعیت بازار از اون ثبات لازم برخوردار نیست، قیمت ارز و طلا و خیلی چیزهای دیگه داره افزایش پیدا میکنه و همین هم نظر موافقان رو جلب کرده که وزیر اقتصاد رو استیضاح بکنن و در تمام فضای مجازی موضوع استیضاح آقای همتی بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. در حوزه بین المللی هم که خب خبر استفاده آمریکا از منابع معدنی اوکراین خیلی سر و صدا کرد و خیلی ها گفتن نتیجه اعتماد به آمریکا اینه که 300 میلیون دلار بهت میده، بعد 500 میلیون دلار ازت میگیره، معادنت هم میگیره، آخر سر هم سر مذاکره صلحت با روسیه اصلا تو رو راه نمیده. و این خیلی جالب بود و اونایی که طرفدار مذاکره با آمریکان مورد عتاب و خطاب مخالفان قرار گرفتن که نتیجه اعتماد به آمریکا همینه که هم منابعتو میدی، هم پولتو میدی و هم عزت و آبروت رو از دست میدی. خب کلی موضوع انتخاب کردیم براتون. پیمک یادتون نره 3558 در اختیار شماست برای اینکه پیمکتون رو ارسال بکنید. مثل حمیدرضا خان امینی بچه نفتشاه قصر شیرین ساکن کنگاور بزرگ شده ری. ببین چه خبره. از برای بچه های خوب چتباز 55 هوابرد شیراز که پیامک فرستادن برای پویش و همه اطلاعاتشون هم کامل به ما دادن. دوستتون داریم آقای امینی و البته بقیه عزیزان خانم کاظمی و دوستان دیگه که دارن پیامک میدن. اما موضوعات مختلف رو انتخاب کردیم براتون امروز و یکی از این موضوعات در رابطه با استان دوست داشتنی و جذاب ایلامه. میخوایم بریم ایلام با خانم کلانتری رئیس گروه توسعه گردشگری میراث فرهنگی استان ایلام همراه بشیم. خانم کلانتری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای امینیان. همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمت
خیلی
شما
متشکرم، ممنونم. نوروزگاه‌های چند سالی است که یه رونق جذابی گرفته، حتی تو ماه مبارک رمضان هم برقرار بوده و امسال هم گویا در ایلام قراره که در کنار همه جذابیت‌هایی که ایلام برای مسافران نوروزی داره و میتونه شرایط خاصی رو برای استقبال از اونها فراهم بکنه، به هر حال اتفاق خیلی خوبی است که قرار دوباره دایر بشه. ولی پیوند فرهنگ بومی و باور دینی یکی از اهدافی است که برای نوروزگاه تو ایلام تعریف کردید.
بله.
این هدف مهم رو چجوری میخواین محقق کنید؟
آقای امین خدمتتون عرض کنم، بالاخره مردم استان ایلام هم به عنوان بخشی از ملت ایران و فرهنگ مشترکی که ما با هم دیگه داریم،
بله،
یه رسم و رسومی در نوروز داریم که مثل بقیه سایر نقاط کشور بالاخره مراسماتی رو برگزار میکنیم، ولی امسال تقارن این نوروز با ماه مبارک رمضان و شبهای لیالی قدر بالاخره با ما فرهنگ های خاص خودمون رو داریم.
بله.
در حرمت نگه داشتن این لیالی بالاخره این مردمی هستیم با باورهای اسلامی و اندیشه های فرهنگی بسیار مثبت و قوی.
بله.
پاسداشت اینها رو جز فرهنگ خودمون میدونیم و هیچ منافاتی برای ما با نوروزمون نداره.
درسته.
به همین خاطر اولویت رو در نگهداری این فرهنگ میذاریم در ایام نوروز، یعنی برگزاری مراسماتی متناسب با فرهنگ دینیمون.
بله.
و رعایت اونا به استقبال نوروزمون میریم.
درسته.
نوروزگاه همونو ما هر سال در نقاط مختلف جایی که کانونهای جمعیتی هستن و آثار برجسته تاریخیمون وجود داره برپا میکنیم.
بله.
نمایشگاه صنایع دستی هم هستن که بالاخره به نوعی فرهنگ این مردم رو در آثار و صنایع دستیشون به ظهور میذاریم، به نمایش میذاریم. برنامه های خاصی رو که ما امسال برای نوروز داریم در نوروزگاه همون بالاخره داشتن مراسمات مذهبی هستش، مثل دادن سفره های افطار، برگزاری سفره های افطار بسیار ساده هستش در نوروزگاه همون.
بله.
استقبال مهمانان نوروزیمون یا حتی جوامع محلی خودمون که در نوروزگاه همون شرکت میکنن، استقبال اونا بریم.
بله، خیلی هم اتفاق خوبی است. فقط این نکته ای که برای من خیلی جالبه، خب ما تو ایلام سنت های خیلی جذابی در حوزه ماه مبارک رمضان داریم و غذاهای محلی و سنتی رو هم داریم. بعد از افطار هم نوروزگاه ها برقراره؟
معمول نوروزگاه ها که یه قسمتش میشه نمایشگاه های صنایع دستیمون،
خب
که در طول روز برپا هست، ولی برنامه اصلیش میمونه بعد از اذان و افطار های ساده که با برگزار میکنیم. بله حتما برنامه های متناسب با این دو تا برنامه، یعنی هم ماه مبارک رمضان هم ایام نوروز خواهیم داشت بعد از اذان و افطار.
درسته. خب از این هم خودش فرصتی است که به هر حال این برنامه ها انشالله اجرایی بشه. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که ایلام به عنوان مقصد گردشگری بسیاری از هموطنان عزیزمون باشه، حتی اونایی که روزه میگیرن یه قصد 10 روزه بکنن. خانه های بومگردی بسیار بسیار جذاب و دیدنی داره و هنوز خود من اونجا نیومدم ایلام، اما حتما فرصت بشه
آره.
خواهش میکنم فرصت بشه خدمت شما برسیم ایلام و ببینیم. اما عکسایی که میبینیم خیلی جذابه، خیلی دوست داشتنی است. ان شاء الله که مردم
هم وطنان عزیزمون در ایام انشالله. ما مبارک رمضان باشین در استان.
ان شاء الله موفق باشین. متشکرم و خدا نگهدار.
امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید. 8 و 9 دقیقه است، پویش رو میشنوید و ممنون از اینکه با ما همراهید.
Thank you.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. از دوستان گرانقدر هم 917-67 که پیامک فرستادن، خانم کاظمی رو که گفتم، آقای امینی رو هم گفتم، گفتن قانون مهریه رو اصلاح بکنید. با افزایش قیمت سکه در بازار متاسفانه ما شاهد گرفتار شدن برخی هستیم. خب قیمت سکه افزایش پیدا کرده، به نظر میرسه که باید دیون مهریه به قیمت تاریخ ازدواج محاسبه بشه. خب نمایندگان محترم مجلس میتونن دقیق‌تر و کارشناسی‌تر روی این قضیه کار بکنن و حتما به هر حال این رو هم، این پیشنهاد شما رو هم ما الان منتقل کردیم که انشالله مورد توجه قرار بگیره. 0913 33 19. ممنونم از پیامکتون. از تولید گفتن، از پیشرفت گفتن و از کارهایی که در رسانه ملی صورت میگیره. ممنونم از شما. به هر حال امیدوارم که همیشه همین توجهی که دارید نسبت به برنامه‌های مختلف صدا و سیما، نسبت به فعالیت‌هایی که داره انجام میشه، این توجه تداوم داشته باشه و بهتر بیشتر بتونیم از نظرات سازنده شما استفاده کنیم. گاهی نقدم میکنید برنامه صدا و سیما رو، اینم خوبه. پیشنهاد بدید خودتون چی دوست دارید، چی کار بکنیم که شما دوست داشته باشید. در برنامه پویش سعی میکنیم که مطالبات شما رو پیگیری کنیم. خب عرض به خدمت شما که در مورد تعطیلیایی که از نمایندگان مجلس گفته روزی 7000 میلیارد تومان خسارت وارد میکنه به کشور و یه مقدار دولت باید برنامه‌ریزی بهتری بکنه اینجوری تعطیل نکنه ادارات رو، دولتی‌ها رو و فضای کاری کشور رو با تعطیلی مواجه نکنه. البته خب دولت هم به دلیل برودت سرما دلایل و توجیهات خاص خودشو داره. یه نکته دیگه هم که مطرح شده اینه که آموزش پرورش تاکید کرده که حتما کلاس‌ها باید در بر بستر سامانه شاد برگزار بشه. حالا نمی‌دونم امروز ارتباطمون برقرار میشه با دوستان آموزش پرورش یا نه. خب هم توی خدمت شما عرض کردم قرار هستش که سامانه شاد بستر اصلی فعالیت آموزش پرورش باشه و تعطیلی ها کلاس‌های غیرحضوری اونجا برگزار بشه، اما میبینیم که این اتفاق نمیفته. حالا اصلا میبینیم کی باید نظارت کنه. قرار بود دوستان آموزش پرورش بیان روی خط و صحبت کنن، ولی الان میخوایم با آقای کنعانی صحبت کنیم، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کنعانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، به خدمت شما هستیم.
متشکرم. البته میدونم که مجلس وظیفش نظارت بر امور کلان آموزش پرورشه، اما ما توی حوزه آموزش پرورش، توی حوزه برگزاری غیر حضوری کلاس ها چالش های فراوانی داریم. آیا مجلس میتونه تذکری بده به وزیر یا ورود بکنه به این ماجرا و اصلا در این حوزه ها و دغدغه های والدین بیاد ریز بشه یا نه فقط باید برن سراغ بازرسی های آموزش پرورش و دیگه نمیتونه نماینده مجلس به صورت جزئی به عمل کرده آموزش پرورش نظارت کنه؟
در حال اصلا مجلس یکی از اسبابی که در اختیارش هست همین بحث استیضاح، حالا در مسائل ریز و درشت فرق نمی کنه. در حال وزیر باید پاسخگو بشه در تمام، حالا بحث آموزش پرورش باشه، بحث مدارس هست، دانش‌آموز هست،
بله،
زبان هست، حالا هر چیزی که واقعا در حوزه آموزش ما داریم. خب و وزیر در حال پاسخگو به اولیا و خانواده ها و دانش آموزان هست، در حال مجلس هم میتونه از این موضوعات سوال بکنه و وزیر رو در حال بخواد و پاسخ بگیره که مردم رو در حال قانع کنه، چون به نوعی درخواست های مردمی و مطالبات مردم هست که مجلس معمولا ورود میکنه و از وزیر سوال میکنه، تذکر میده و یا مسائل استیضاح که یکی از موضوعاتی است که حق مجلس و نمایندگان مجلس است در این دست.
یعنی ورود میتونید بکنید پس؟ یعنی اگر یک خانواده، یک مجموعه از مردم یک نامه‌ای بدن، یه تقاضایی بکنن از شما که مثلا فرض فرمایید آقا دوستان میگن بستر شاد الان برخی از مدارس ما دارن در پیام‌رسان‌های غیر مجاز، حتی این پیام‌رسانی که اخیراً رفع فیلتر شده دارن تو اون کلاس برگزار میکنن، این خودش اصلا یه چیز غیر قانونیه.
در حال عرض کردم هر چیزی که مطالبه مردم باشه، خب مردم در حال میبینن که مجلس اساره در حال مردم هست، نمایندگان مردم وظیفه دارن در هر موضوعی که مردم مطالبه بکنن و نیازشون باشه و واقعا در حال خواست اونها باشه، در حال پاسخی برای اونها ارائه بکنن و این پاسخ در راستای حالا عرض کردم سوال، نشست و جلسات با وزیر و نهادها و سازمانهایی هست که میتونه در حال پاسخ مردم رو در اونجا بگیره.
خب نکته بعدی این که خب من در رابطه با موضوع دیگه هم میخوام مزاحم شما بشم. مجلس با طرح تدریس زبانهای قومی و محلی در مدارس کشور مخالفت کرد. به هر حال این مخالفت به نظر من مخالفت بجا و درستی بوده، چون زبان مادری ما و زبان رسمی کشور ما فارسی است و دلیلی وجود نداره که در برخی از استانها ما شاهد تدریس زبانهای دیگه باشیم. دلیل مخالفت مجلس چی بوده؟
واقعیت اینه که در بحث تدریس زبانهای قومی محلی در مدارس، کلیات این طرح در کمیسیون آموزش تصویب شده بود،
خب
ارائه شده بود به هیئت رئیسه و از اونجا به صحنه علنی اومد که دیروز در حال بحثایی که موافقین و مخالفین این طرح داشتن موضوعاتی مطرح شد. ولی واقعیت قضیه اینه که من شاید مخالف صحبت های حضرت عالی باشم که
میدونم شما چون جز موافقین بودین برای همین دانم باشم.
بله نه اصلا زبان رسمی کسی منکر نیست، زبان رسمی ما ایرانی ها در حال فارسیه،
درسته،
و واقعا این رو پاس می‌داریم و ارزش ویژه‌ای براش قائل هستیم و اصلا در خود اصل 15 قانون اساسی هم اومده که زبان خط رسمی و مشترک ما ایرانی‌ها فارسیه.
خب احسن به شما،
یعنی اونجا آورده است استفاده از زبان‌های محلی و قومی چه در مطبوعات چه در رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات اونها خب در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده.
خب احسن به شما،
در کنار
به شرطی که کنار زبان فارسی باشه. الان مثلا در برخی از مدارس یکی از استانها، حالا من اسم نمیبرم، اصلا همون ادبیات فارسی رو هم دارن با زبان محلیشون دارن آموزش میدن. خب
همین
این اشکال دیگه،
آموزش یه اشتباهی که اینجا معمولا صورت میگیره، اصلا آموزش زبان نیست، آموزش ادبیات زبان محلی.
خب آره اون منطقیه، اما آیا آقای دکتر کنعانی، آیا در شرایطی که ما به وفاق احتیاج داریم، در دولت وفاق ملی هستیم، ما با وحدتمون تا الان تونستیم در برابر میلیاردها و میلیاردها دشمنی و هجمه و بقیه چیزها مقابله بکنیم، آیا به نظر شما این حرکت و این اتفاق باعث نمیشه که بعضی از این جریانها و جنبشهای ضد وحدت ملی ما فعال بشن و مقدمه‌ای بشه برای این که یه فضای جداگانه، یعنی یه احساس جدایی برخیا بکنن از مجموعه کشور و سرزمین؟ و
اتفاقا برعکسه، من احساس میکنم که این، خب ببینین زبان مادری یه اصطلاح هست دیگه، درسته؟
بله بله،
نه اینکه مثلا مادر شخصی به زبان مثلا اون مادری صحبت میکنن میگن که مثلا اون زبان
یه اصطلاح
هست، درست. زبان مادری هم که میدونین نخستین زبانیه که کودک خلاصه سخن گفتنش رو با اون پیدا میکنه،
درسته،
شروع میکنه،
درسته.
خب این زبان مادری اتفاقا برعکس میتونه اگه بهش توجه بشه در همه اقوام گروه ها اینا، واقعا یه وفاق و همدلی ایجاد میکنه. وقتی که تمام اقوام گروه ها، حالا شما حساب کنین که ترک ها هستن، در حال تات ها هستن، عرب، قشقاوی ها، بلوچ ها، نمیدونم ترکمن ها، مازنی ها، ایلک ها، همه وقتی در کنار هم هستن و فارسی به عنوان زبان اصلیشون هست، ولی میخوان دو واحد اختیاری، ببین اینجوری اینم در جریان باشین که اصلا دو واحد اختیاری است، یعنی بخواد انتخاب بکنه یا نکنه.
بله.
بعد آموزش هم با معلم‌های جدید و جذب نیروی جدید هم انجام نمیشه. همون معلم‌هایی که در حال هستن همون‌ها میرن یه آموزش کوتاه مدت میبینن، مخصوصا در دانشگاه فرنگیان و جای دیگه این آموزش‌ها رو انجام میدن. اتفاقا این زبان مادری وقتی که در حال تدریس بشه، من احساسم اینه که در حال دوستانی هم که موافق این قضیه بودن، مثلا یه وفاق ایجاد میکنه.
خب من نظر خودم رو نگفتم، من نظر خودم رو نگفتم، نظر مخالفین رو عرض کردم.
بله بله همین بوده تو من همین بحثینه. بله. من احساس میکنم زبان مادری اصلا هویت فرهنگی یک ملت در حال.
بله
بعضی از این زبان ها در شرف و معرض نابودی هستن. یعنی این زبان مادری اگه از بین بره به نوعی فرهنگ ما تچه دار میشه، تاریخ ما داره از بین میره، آداب ما در حال از بین رفتن هست.
حالا انشالله که
اگر این رو قبول بکنیم واقعا یه پشتوانه فرهنگیه.
حالا انشالله که به نظر من یه راهکاری پیدا بشه که این زبان ها نه در مدرسه، بیرون بشه تدریس بکنه، هر کی دوست داره بره ثبت نام کنه.
بله این اصلا کلا در... نه در مدرسه هم به صورت اختیاریه، یعنی در برای پایه های هفتم و دهم در حال برنامه‌ریزی شده که اگر انتخاب بکنن این آموزش داده بشه. و واقعا من احساس میکنم با توجه به اون تعداد زبان هایی که ما الان داریم، شاید بالغ بر 70-80 زبان در کشور داریم، نزدیک 47-8 گویش در کشور داریم.
بله.
اگه به اینا توجه بشه به نوعی میتونه یه همگرایی در حال نتن. دوستان بعضی ها مطرح میکردن که به امنیت ما شاید خدشه وارد کنن، اتفاقا در حال به امنیت ما کشور، به امنیت کشور کمک میکنه. وقتی همه در کنار هم هستیم و قبول کردیم زبان رسمی و فارسی در کنار اون، خب در حال زبان قومی محلی هم اگه بخوان یاد. و این رو هم دقت بکنید، ادبیات وقتی میگیم ادبیات زبان وقتی مطرح میکنیم،
بله،
یعنی مثلا میخوایم بگیم که این افرادی که با اقوام مختلف در کجا زندگی کردن، دانش آموز ما میخوام بدونه که مثلا این اقوام در کجا هستن. مثلا میگیم آ گیلک ها در مثلا استان شمالی کشور هستن، مثلا در رشت هستن، مازنی ها در مازندران، نمیدونم تات ها مثلا بخش های زیادی الان در خلخال هستن، در اسفراین هستن، در آذربایجان هستن. خب این اینا رو میخواد آموزش، یعنی اون مثلا بگه که جشنایی که اینا برگزار میکنن جشناشون به چه صورته.
این بحث بس ادبیات نیست دیگه، بس تاریخ اون فرهنگ و قومیت
در اول همون گویش هایشون مثلا به چه صورت هستش.
بله.
مشابهت های جغرافیایی دارن.
حالا به هر حال احترام میذاریم به نظر شما و البته نظر مخالفین و به نظر
من اصلا ان شاء الله که رفته برای 6 ماه، چون آقای دکتر قالیباف نظرشون بود که بره با نشستی کمیسیون آموزش با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشه، حالا طراحی مقدار پخته‌تر و
یه خورده چکاشکاری کنین دیگه. آره این طراحی خورده یه جایی اشکالاتی داره.
در حال اون چیزی که در حال خواسته این کشور و مردم هست همون بشه. به خدا نکده اصلا ذهنیت این نیست که به نوعی بحثی رو که مطرح می‌کردن، نمی‌دونم تجزیه استان‌ها و نمی‌دونم خدای نکرده خدشه‌دار کردن امنیت، اصلا چیزی نیست. در حال ما ایرانمون رو دوست داریم، زبان فارسی خودمون رو دوست داریم و هر جا هم باشیم در حال مدافع هستیم و اینا افتراقی ایجاد نمی‌کنه.
انشالله که انشالله بشه. خیلی متشکرم آقای
قربان شما،
باهاتون همراهی کردیم، متشکرم، خدا نگهدار. خیلی ممنونم. شما هم نظر بدید مردم از ایران، به نظر شما زبان‌های محلی و قومی تو مدرسه‌ها تدریس بشود یا نشود؟ این نظر شما برای ما هم محترمه و حتما می‌خوام. بله گفتن که به نظر من زبان فارسی باید درجهیت باشه، چرا که زبان فارسی باعث همبستگی و وحدت ایرانیان میشه. ممنونم از آقا مجید عزیزم که لطف کردن و پیامک فرستادن، گفتن زندگی کاروانی زودگذر. از زندگی نمیدونم تعریف کردین، الان گفتن با خوبی و محبت و مهربونی و صداقت میشه زندگی خوبی داشت. بسیار عالی. در مورد تعطیلی مدارس گفتن که تعطیلی مدرسه به بهانه مصرف گاز اشتباس، چون بعد از چند روز مدرسه باز میشه برای گرم کردن کلاس ها بخاری ها رو و سیستم های گرمایشی تا درجه آخر باز میکنن. خب اگه روی درجه کم مستمر بمونه هم کلاس همیشه گرم هم تعطیل نمیشه. البته مال گرمی کلاس نیست، مال کم بوده برخی از منابع است و ناترازی هاست که به همین دلیل تعطیل میشه. زهرا کاظمی عزیز متشکرم از پیامکتون. 0901 یاد شهیدان رو سیفت 21 یاد شهیدان عزیز ایران اسلامی رو گرامی داشتن در برنامه پویش. ممنونم. گفتن که پیشنهاد کردن که شبکه فرهنگ در واقع گزارشات مجلس رو از شبکه های دیگه ای پخش بکنید، از شبکه فرهنگ پخش نکنید. پیشنهاد شما رو قبلا هم من خوندم. خیلی متشکرم از پیامکتون. همچنان به 30558 پیامک بفرستید و با ما در ارتباط باشید. خیلی هم خوشحالیم از اینکه در این شبکه همراهی شما رو در برنامه پویش میشنویم و میبینیم. خب کمتر از حدود دو هفته دیگه چهارشنبه آخر ساله و یه پویش را افتاده. زندگی زیباست، آن را نسوزانیم. جناب آقای دکتر نوری معاون محترم آموزش عملیات اورژانس کشور همراه ما هستند تا در مورد این پویش بیشتر صحبت کنیم. آقای نوری سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقا این چند روز ما خیلی مزاحم شما شدیم در رسانه ملی، ولی مسئله مهمی است و اینکه جلوگیری بکنیم از آسیب چهارشنبه سوری به حتی یک نفر هم فکر کنم که این پویش در مسیر خودش قرار گرفته باشه. بفرمایید که هدف که کلا معلومه، برای چه گروه سنی برنامه‌ریزی شده این پویش که و چه باید بکنیم که این پویش رونق بیشتری بگیره؟
بله خدمتتون عرض شود که شما هر سال مستظر نزدیک پایان سال که میشیم، به چهارشنبه سوری که میرسیم،
بله،
یه تعداد قابل توجهی از هموطنان دچار آسیب دیدگی هایی میشن که بعضن خیلی نگران کننده است. مثلا به عنوان مثال ما سال گذشته 4735 تا آسیب دیده جدی داشتیم، از این تعداد 15 نفر متاسفانه فوت کردن و 257 قطع عضو داشتیم و چیز وحشتناک اینه که 1594 نفر آسیب چشمی هم داشتن، حالا غیر از آسیبای دیگه که داشتن.
اونم در چهارشنبه سوری که یک جشن آیینی سنتی است و فقط قرار بود از رو آتیش بپریم بر اساس یک سنت دیرینه، الان تبدیل شده به یک جنگ جهانی با انفجارهای عجیب و غریب.
متاسفانه البته من اینو بگم، ما سال گذشته یه مقدار از نظر آسیب‌های خیلی شدید مثلا فوتی‌هامون
بهتر شد وضعیتمون،
یعنی 15 نفر بود سال 1401 19 نفر، ولی همین عدد هم زیاده و بیشتر. البته حالا ما فقط این عزیزانی که متاسفانه جانشون رو دست میدن و شب عید یه عده زیادی ارزا میشه، میدونید که درصد قابل توجهی از مصدومین و فوتی هامون هم سنین کودکی هن، یعنی دانش آموز ها تا سنین حدوداً 20 سال.
بله.
اینها بیشترین آسیب ها بین 5 تا 20 ساله که خب عدد وحشتناکه. یه کودکی که چشمشو از دست بده، دستو از دست بده.
5 ساله هم داشتین؟
ما همه سنین داشتیم، ولی ارزم اینه که این رنج سنیه در واقع دوران مدرسه از ابتدایی تا راهنمایی و دبیرستان اینها واقعا تحت خطرن. ما سال گذشته 1282 تا سوختگی جدی داشت. این خب یه کودکی که دچار سوختگی مخصوصا در نای صورت میشه، یه دختر خانوم، خیلی مشکلاتی بعد از این
تبعات فراوانی برای بعد زندگیش حتی خواهد داشت.
بله حالا ما پویش که فرمودین رو ما هم در خدمت هستیم و
چند تا سازمان هستن آقای دکتر؟
سازمان های متعددی شرکت کردن، یعنی انشالله همه سازمان ها به این پویش میپیوندن
انشالله.
و انشالله ما یه پویش دیگری هم داریم که بین اورژانس کشور و وزارت آموزش و پرورش، اسم این پویش هم هست انتخاب من. حالا انشالله نزدیک به آخر سال که بشیم قراره که مدارس مختلف دانش آموزا میره که این رنج سنیه که درگیرن جمع میشن و با هم قول و قرارهایی میذارن. یه نفر اعلام میکنه که انتخاب تو چیه، مثلا جرقه و آتیش یا شادی و یا شادیش که هم با هم فریاد میزنن شادیش شادیش. اینو انشالله سعی میکنیم با پویش های مختلف و همکاری همه سازمان هایی مثل